ایران را بشنویم. جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم. شماره پیامکمون 3900. اگر درباره موضوعات برنامه یا مسائل روز کشور نظری داشتید، لطفا دیدگاهتون رو برای همین سامانه ارسال کنید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به سفر استانی رئیس جمهوری به بجنورد و دلایل آن. نسخه اصلی نگاهی دارد به افزایش میزان پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری. با تحلیلگران از نقش کمرنگ اروپا در برجام و لبریز شدن کاسه صبر ایران میگوید. و میکروفون خبرساز از شهادت دو تظاهرکننده برای آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی گزارش میدهد. دریچه آقای روحانی رئیس جمهوری به همراه جمعی از وزیران و اعضای هیئت دولت به منظور افتتاح پروژه‌های زیرساختی، عمرانی و بهداشتی امروز به خراسان شمالی رفت. حسن روحانی در بدو ورود در فرودگاه بجنورد در توضیح هدف خود از این سفر گفت:
هدف از سفر این هست که ببینیم تمام مصوباتی که در سفر گذشته در سال 94 تصمیم گرفتیم چه مقدار اجرایی شده، که اکثر اونها البته اجرایی شده، برخیش هم هنوز باقی برای اینکه تصمیم بگیریم برای اجرا و عملیاتش. افتتاح‌های مهمی در مجموع امروز داریم، هم در برق، هم در آب، هم در صنعت و هم در کشاورزی، و تصمیمات مهمی هم انشاءالله برای سالهای آینده خواهیم داشت.
تعدادی از وزرا هم با سفر به چند شهرستان استان طرح‌های آماده شده را افتتاح و از روند اجرای طرح‌های در حال اجرا بازدید می‌کنند. آقای روحانی رئیس جمهوری در جمع مردم استان خراسان شمالی در شهر شیروان با بیان اینکه 14 ماه است بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا سخت‌ترین تحریم را علیه ملت ایران تحمیل کرده است گفت:
در هر مسیری هم آمریکایی‌ها در این 14 ماه، چه مسیر اجتماعی، چه مسیر سیاسی، چه مسیر حقوقی پیش رفتند، منجر به شکست شدند. در سازمان ملل، در اجتماعات گوناگون و در هفته اخیر حضورشان در آژانس بین المللی اتمی که نشان داد هیچ کشوری از دنیا به ادعای اونها اعتنا نکرد، و در اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی اتمی جز آمریکا و یکی دو کشور دیگر، تمامی کشورهای جهان از ملت ایران حمایت کردند.
او افزود: آنهایی که میگویند ملت ایران از مسیر پیشرفت بازداشته شده اند، حرفشان ناصحیح است.
اونهایی که میگن ملت ایران، کشور ایران از مسیر پیشرفت بازداشته شده، اونایی که در کاخ سفید ادعا میکنن ما اقتصاد ایران را منجر به شکست میکنیم، بدانند این حرفشان ناصحیح و نارواست.
رئیس جمهوری گفت: به رغم اینکه ما در شرایط سختی قرار گرفته ایم، اما به سمت بیگانگان و صندوق‌های بین‌المللی دست دراز نکرده ایم و در این حال بدهی‌های سال‌های گذشته را هم جبران کرده ایم. درباره موضوع این بخش از برنامه با آقای امیررضا مرعاتی فرماندار شیروان صحبت خواهم کرد که روی خط تماس هستند با استدیوی برنامه جهان سیاست. سلام عرض می‌کنم میکنم. خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خدا قوت. آقای مرعاتی، استان و کلا حالا مرکزش بجنور در حوزه رونق تولید، بفرمایید چه ظرفیت ها و توانی داره که دولت و بخش خصوصی در واقع میتونن با سرمایه گذاری در اون اشتغال زایی در منطقه رو افزایش بدن؟
ظرفیت استان هم در حوزه های مختلف گردشگری، بحث های صنعت، بحث های کشاورزی، حوزه امور دام، در این مباحث خب ظرفیت های بسیار بسیار خوبی در خراسان شمالی وجود داره. بررسی هایی که شد، پیگیری هایی که جناب آقای استاندار داشتن، از هیئت دولت، حمایت هایی که آقای رئیس جمهور داشتن برای شرایط آینده، ظرفیت های خیلی خوبی رو پیش بینی کردن، مصوبات خیلی خوبی انجام شد. ان شاء الله این ظرفیت ها بالفعل خواهد شد برای رونق و توسعه
ان شاء الله. آقای مراتی، ولی قبول دارید که حالا خراسان شمالی در واقع حالا حد فاصله دو تا قطب گردشگری و زیارتی قرار داره، ولی هنوز نتونسته اونچنان که باید از فرصت های اقتصادی که وجود داره، حتی مثلا ترانزیت مسافر، یعنی عبور گردشگر از اون فضا استفاده بکنه؟ دلیل این موضوع به نظرتون چیه؟ یعنی روی چه طرحهایی مثلا تمرکز شده که این ظرفیت های مهم از دست رفته، و اینکه در سفر رئیس جمهور قراره که چه گره‌گشایی بشه؟
شاید به عنوان اولویت ها تا الان غفلت شده از این موضوع، ولی الان در سفر آقای رئیس جمهور و چند ماه قبل که مقدمات این سفر فراهم شده بود و صحبت از حضور آقای رئیس جمهور مطرح بود، این بحث که به عنوان اولویت جدی این موضوع گردشگری و استفاده از ظرفیت گردشگران برای استان مطرح شد. ضمنی که جناب آقای شجاعی، استاندار خراسان شمالی، هم این رو به عنوان یکی از اولویت‌های مهم توسعه اقتصادی استان و توجه به صنعت گردشگری برای مجموعه مدیریت شهرستان مطرح کردم. یه مشکل عمده‌ای که ما تا الان داشتیم، این ظرفیت‌های بالقوه تبدیل به ظرفیت‌های بالفعل نشد،
بله،
نداشتن زیرساخت‌ها بود. در این قسمت خب ما باید در اون حدی که اعتبارات لازم رو می‌ذاشتیم این کار رو نکرده بودیم، ولی الان انشاءالله اعتبارات مناسبی برای حوزه تأمین زیرساخت‌ها صورت خواهد گرفت،
بله،
و یقیناً در مرحله دوم از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده خواهد شد. الان تفاهم نامه های زیادی هم به اتکای این سفر با بخش خصوصی منعقد میشه انشالله. این تفاهم نامه ها وقتی به سرانجام برسه، یقیناً وضعیت صنعت گردشگری استان کاملا متحول خواهد شد. اشاره کنم به ظرفیت گردشگری دهکده توریستی تفریحی تجاری بیگان که به عنوان یک اولویت خیلی مهم برای استان مطرح است، که در سفر مصوب شد که بخش غیر دولتی حضور پیدا کنه. یه مجموعه 200 هکتاری در حاشیه جاده هست،
بله،
بخش غیر دولتی ان شاءالله سرمایه گذاری خواهد کرد. بخش دولتی هم زیرساخت ها رو تامین میکنه برای این موضوع.
خیلی متشکرم از شما جناب مراتی برای اظهار نظرتون در برنامه جمعسی.
انشاءالله موفق باشید.
خدا به شما قوت
بده. شما و همه شنوندگان عزیز،
خدا نگهدار. شنوندگان محترم، اگر نظری داشتید در مورد ظرفیت های بالقوه تولید در استان های خودتون، لطفاً به شماره پیامک 3900 نظرتون رو بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به افزایش میزان پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری.
قسمت اعظمی از رشد ایران مربوط به صنایع کوچک است. صنایعی که معمولاً زیر 50 نفر کارگر دارند و در سکوت خبری کار خودشان را می‌کنند. معاون وزیر در امور صنایع کوچک:
بیش از 90% به لحاظ تعدادی واحدهای فعالی که در صنعت داریم واحدهای کوچک هستند. اگه با واحدهای متوسط جمع بگیریم، به لحاظ تعدادی شد حدود 93 یا 94% کوچک و متوسط باشن. هرچند که از نظر تعداد کثیر رو تشکیل میدن، ولی به لحاظ ایجاد ارزش افزوده و اشتغال یه چیزی در حدود 50% رو تشکیل میدن.
اگرچه این صنایع کوچک هستن، اما مشکلاتشان زیاد است. یک قسمت از گیر کار هم موقعی است که پایشان به بانک میرسن. رئیس خانه صنعت و معدن ایران:
و بانک ها واقعا میتوانن با تسهیلات به موقع ما رو کمک کنن، نه اینکه امروز هیچ بانکی محل اجرای تعرب وثیقه بر نمی‌داره، هیچ بانکی همراهی نمی‌کنه، بهره در بهره، و حالا پیگیری‌های زیادی شده که متاسفانه اتفاق خاصی نیفتاده.
روابط مالی شرکت‌ها همیشه جزو قسمت‌های حساس است. در بازار متشنج ارزی سال 97 هم فشار به اقتصاد ایران زیاد شد، از جمله کارگاه‌های کوچک. نجفی مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مرداد سال پیش گفته بود که طرحی داریم تا مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حداقل به مدت 6 ماه صفر شود. این ایده البته اجرایی نشد.
گفتیم که به صدا همین ارزش افزوده رو به یه مدتی 6 ماه، 1 سال، هر چقدر که دولت میرسه بهش در اسمی ها ما به صدا تعطیل بکنیم. گفتیم بدهی های اینها رو یک مال به اصطلاح استمهال بدیم. گفتیم حالا یه بخشش مربوط به خود ما میشد، من هفته گذشته در هیئت مدیره مسبب کردم اونایی که به ما بدهی دارن در داخل شهرک ها اگر بیارن جریمه هاشونو بدن 80% بخشودگی دادیم، 80% ندن، و حتی گفتم ما بغیر هم بتونن به اصطلاح به صورت اقتصادی بدن که بتونیم این بخشی از اینها رو انجام بدن.
بنگاه‌های کوچک اقتصادی تأثیر بسیار مستقیم بر اشتغال کشور هم دارن. روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران میگوید که باید توجه بیشتری به صنایع کوچک کرد.
چون سایز بنگاه کوچیکه از تضامین لازم برخوردار نیستن. اصلا نمیتونه طرف بخواد بره یه عددی وام بگیره، ما به ازای اون اونقدر دارایی و ثروت نداره بره اینا بذاره در واقع به عنوان ضامن خودش تا بتونه واما رو بگیره.
حالا امروز رئیس کل بانک مرکزی از افزایش میزان پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط گفته. آقای همتی گفته تا سقف 30,000 میلیارد تومان اعتبار خواهیم داد. به نظر میرسد دولت مصمم است تا گره‌های کور این صنایع را برطرف کند. صنایعی که اگر جان بگیرند روح تازه‌ای به اقتصاد ما خواهند داد.
با تحلیلگران
خروج یک طرفه آمریکا از برجام به اذعان دوست و دشمن ایران عامل اصلی هر گونه بحران در منطقه است و حالا اروپایی هایی که خود برجام را با جنبه های تبلیغاتی عامل امنیت بیشتر جهان می دانند نسبت به این توافقنامه آنقدر کوتاهی کردند که حالا خود رسانه هایشان اذعان می کنند که کاسه صبر ایران لبریز شده است. روزنامه آلمانی تاکس شو:
کاسه صبر ایران در برابر وعده و وعیدها و گربه رقصانی اروپا لبریز شده است. اروپا سیاهی لشکر برجام است و شلیک های دهنده ایران به تاکتیک سردواندن اروپا دارد نتیجه می‌دهد. حدود یک سال است که اروپا در توافق هسته‌ای به ایران وعده و وعید می‌دهد و ایران را سر می‌رواند. حالا تهران با برخی اقدامات فردی تیرهای هشدار دهنده ای را به سمت اروپا شلیک می کند. نقش اروپا در برجام به نقشی جزئی تبدیل شده و ایران با کاهش تعهدات برجامی از اروپا انتقام می گیرد.
حدود یک سال پیش هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان با نگاهی به تحریم های آمریکا به ایران وعده داد که به این کشور کمک کند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم البته اهداف مشخصی را تعیین و تاکید کرد:
ما می خواهیم مناسبات تجاری با ایران و صادرات نفت را حفظ کنیم. مبادلات پولی باید همچنان با کمک یک سیستم مبادله ای امکان پذیر شود.
هاینز گارتنر استاد علوم سیاسی دانشگاه وین و عضو مؤسسه بین‌المللی صلح اتریش مستقر در وین و رئیس کمیته مشورتی سیاست‌های استراتژیکی و امنیتی نیروهای مسلح اتریش نیز در این باره می‌گوید:
برجام یکی از بهترین توافق‌نامه‌های کنترل تسهیلات در تاریخ است که طرفین برای هر کاما و نقطه آن مذاکره کرده و به توافق رسیدند. دولت ترامپ با نقض برجام و خروج از آن قوانین بین‌المللی را نقض کرد. برجام مبتنی بر قوانین بین‌المللی، زیرا ما در کنار آن قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل متحد را داریم. ایران واقعا از برجام منفعت اقتصادی نبرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود را تاکید کرده، اما اروپایی‌ها چنین ظرفیتی برای انجام تعهدات برجام ندارند و قادر نخواهند بود زیان‌های وارد شده به ایران را جبران کنند، زیرا آمریکا شرکت‌های اروپایی را تهدید کرده است که اگر با ایران روابط تجاری داشته باشند مشمول تحریم‌های ثانویه خواهند شد. سازوکار مالی اینستکس هم قدرت زیادی ندارد. قدرت در دست خود کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون به دنبال به دست آوردن دل ترامپ بودند، اما آنها دیگر تلاش و تعهد زیادی در این زمینه از خودشان نشان نمی‌دهند. اروپایی‌ها بسیار ضعیفند و از اهرم‌های لازم برای حمایت از برجام برخوردار نیستند. اروپایی‌ها هیچ وقت رابطه فرااتلانتیک با آمریکا را کنار نخواهند گذاشت.
شبکه یک خبری المیادین نیز در این باره در تحلیلی گفت:
ایران در تمام مدت یک سال و اند اخیر منتظر ما و به توافق هسته‌ای پایبند بود تا شرکای باقی مانده در برجام با سخنان آرام کننده و مصلحت آمیز ایران را تشویق به ماندن در توافق هسته‌ای کنند، به این امید که اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند. اما این ممکن نشد. بعد از گذشت سالها که از دید دیپلماتیک میتوان به عنوان سالهای هدر رفته از آن نام برد، کشورهای اروپایی تنها ثابت کرده اند که چقدر در برابر آمریکا ضعیف هستند. تحریم ها و فشارهای ترامپ نظام ایران را پایدارتر میکند و فاصله رئیس جمهور آمریکا با اهداف و آرزوهایش در قبال ایران را بسیار زیاد میتوان ارزیابی کرد.
به نظر میرسد که طرح ضد ایرانی توقف در برابر توقف دو هدف عمده را دنبال میکند. هدف اول متوقف کردن روند کاهش تعهدات برجامی ایران است. خواسته مشترک آمریکا و اروپا دائمی کردن محدودیت های برجامی کشورمان است. هدف دوم نیز تعمیم خسارت محض برجام به دیگر مؤلفه های قدرت ایران، یعنی قدرت موشکی و منطقه‌ای، در قالب مذاکرات جدید است. نکته جالب توجه در این میان اظهار نظرهای این روزهای برخی از سیاسیون کشورهای طرف برجام نسبت به یکدیگر است. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل نیز در مطلبی در این باره نوشت:
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عاشق این است که به عنوان یک سوپرمن ارزیابی شود. ترامپ حدود 8 ماه پیش به گفته خودش سخت ترین تحریم های همه زمانه ها را علیه ایران تصویب کرد. رئیس جمهور آمریکا از آن وقت اقدامات تحریمی علیه نظام جمهوری اسلامی را به صورت روزافزون تشدید کرده و تحریم های بسیار سختی را بر ایران تحمیل کرد. آمریکا تا حد زیادی تجارت‌های بین ایران و اروپا را متوقف کرده و صادرات نفت را برای تهران دشوار کرد. صادرات این کالا مهمترین منبع درآمد در ایران است، اما همه این اقدامات تا به حال تأثیرات سیاسی که ترامپ امیدوار به تحقق آن بود را برآورده نکرده است. به نظر می‌رسد واشنگتن از این هدف که توافق جدید هسته‌ای را با ایران مورد مذاکره قرار دهد که نه تنها برنامه هسته‌ای بلکه مسئله توسعه موشکی این کشور را هم در بر بگیرد و به فعالیت‌های منطقه ایران هم بپردازد بسیار فاصله دارد.
کیم دروش سفیر انگلیس در آمریکا که به تازگی به خاطر انتقادات شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور از این سمت کناره‌گیری کرده است، در یک پیام محرمانه فاش شده تاکید کرده که ترامپ از روی لجاجت و با یک خرابکاری دیپلماتیک علیه باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا اقدام به لغو توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران کرده است. در این باره اطلاعاتمون رو به روش کنیم در گفتگوی کارشناسی با آقای دکتر کلهر، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام
خوش آمدید. آقای دکتر، کاسه صبر ایران به اصطلاح از بی‌تعهدی اروپا و در واقع ناتوانیش، و شاید بشه بگیم که بازیش در زمین آمریکا، لبریز شده و در مرحله دوم ذیل برجام تعهداتش رو کاهش داده. البته که اروپا همچنان به دنبال توصیه و حتی تهدید و یه جورایی مثلا ابراز نگرانی است. تحلیلتون از تصمیمات آینده اروپا در این باره چیه؟
وضعیتی که اروپا در برجام پیدا کرده وضعیت بسیار استثنایی هست. یعنی اروپایی ها از یک طرف توانمندی ندارند که بتوانند در مقابل تحریم های آمریکا بایستند و یا شرکت های بزرگ خصوصی خودشون رو وادار کنند که در مقابل تحریم های آمریکا بایستند. از سوی دیگر نمیخوان این عجز و ناتوانی رو در صحنه بین المللی اظهار بدارن، رسما اعلام کنن و شکست رو بپذیرن. در نتیجه در یک وضعیت بسیار استیصال‌آمیزی هستن و از این رو دست و پا میزنن. در واقع طرح جدی، عملیاتی، واقع‌گرا و به قول سیاسیون دو فاکتوری برای حل مسئله ندارن. ما هم نمیتوانیم با وعده و وعیدهایی که اروپایی ها پشت سر هم میدن بیش از این صبر کنیم. صبر راهبردی ایران به پایان رسیده. در درون برجام راهکارهایی وجود داره، سازکارهایی وجود داره. ما از این سازکارها استفاده خواهیم کرد و اقدامات خودمون رو پیش خواهیم برد.
خب الان بعضیا در واقع میگن که ادامه این روند باعث انفعال بیشتر اروپاست و اینکه دوباره مثلا سعی کنن تحریم‌هایی رو که خیلی پیش از برجام اتحادیه اروپا هم اعمال کرده بود علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنن. ولی از این طرف هم به هر حال به نوعی ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی هست که بگه من ذیل برجام دارم این تعهدات رو کم میکنم. آقای دکتر سجادی یک اصطلاحی داشتن، کیچن گیم، در واقع به کار بردند. فکر میکنید که این تا کی ادامه داره؟ بین حالا یه جورایی بین ایران و اروپا، بین ایران و آمریکاش هم به نوعی هست، منتها اون در حوزه دیگری است.
وضعیتی که ما به اروپایی‌ها اعلام کردیم خیلی شفاف و روشن هست. ما به اروپایی‌ها نگفتیم که شما بیایید و شرکت هاتون در ایران سرمایه گذاری های هنگفت کنند یا احیانا خودشون رو با ریسک های خیلی بالایی روبرو کنند. اونچه که ما به اروپایی ها خیلی صریح گفتیم میخوایم فروش نفتمون آزاد باشه. اروپایی ها در همین حد هم توانمندی ندارن که بتوانند در واقع حقوق ایران رو در چارچوب برجام استیپا کنند.
بله.
در نتیجه بیش از این صبر ایران واقعا جای نداره و نمیتواند توجیه منطقی داشته باشد. از سوی دیگر تمام دنیا، چه حوزه پاسیفیک، چین، روسیه، هند، دیگر کشورهایی که مشتریان ایران بودند در این حوزه کاملا با ایران همگامند. وضعیتی که ایران داره وضعیت بسیار منطقیه. تا به حال اقداماتش اقدامات معقولانه و منطقی بوده. 15 بار آژانس تایید کرده چارچوب‌های ایران رو و دیگه بیش از این قابل پیگیری و تعقیب نیست. اروپایی‌ها هم در این زمینه نمی‌خوان هزینه بدن و سرمایه‌گذاری جدی بکنن روی آمریکا بیدن. در نتیجه ما بیش از این منطقی و معقول نیست که وضعیت موجود رو ادامه بدیم. طبیعی است که ایران به سوی تصمیم‌های جدی‌تری گام خواهد برداشت. اروپا باید در این زمینه اقدامات اساسی بکنه.
متشکرم از شما آقای دکتر کرهول برای اظهار نظرتون در جهان سیاست.
متشکرم.
از بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، لطفاً شما هم اگر نظری داشتید در مورد ضعف اروپا یا عدم اراده برای انجام یک توافق و تعهد مهم بین المللی، لطفاً به سامانه 3900 نظرتون رو بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در بخش آخر برنامه امروز میکروفون خبرساز از شهادت دو تظاهر کننده برای آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی گزارش میدهد.
دفاع از مظلوم یکی از مهمترین ارکان دینداری مسلمانان است و نمیتوان از این حقیقت آشکار به راحتی گذشت که علامه شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه حالا و در زندانهای این کشور مصداق کامل یک مظلوم است. رهبری که بیش از 15 میلیون نفر را به دین مبین اسلام دعوت کرده و حالا از دسامبر 2015 در زندانهای دولت نیجریه زیر شکنجه به شدت آسیب جسمی دیده است و با وجودی که حالا دادگاه حکم آزادی وی را صادر کرده، زندان نیجریه از آزادی وی سرباز می‌زند. ایشان به دلیل وضعیت وخیم محل نگهداریش بینایی یکی از چشمهایش را نیز از دست داده است. شبکه خبری المنار.
شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه است که از محبوبیت ویژه‌ای در این کشور برخوردار است و از یک سو شیعیان و اهل تسنن این کشور و از سوی دیگر حتی مسیحیان نیجریه نیز وی را به عنوان یک شخصیت دینی قبول داشته و از وی پیروی میکنند. شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش در حمله دسامبر 2015 نظامیان ارتش نیجریه به حسینیه در شهر زاریا در ایالت کادونا بازداشت شدند. در این حمله صدها تن و به روایت دیگر هزاران تن از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند. با وجود آنکه دادگاه عالی نیجریه حکم آزادی شیخ زکزاکی و همسرش را صادر کرده، اما ارتش و دولت این کشور به رغم بیماری و ضعف شدید وی حاضر به اجرای این حکم نیستند.
شمار زیادی از شیعیان نیجریه برای چندمین بار پس از بازداشت غیرقانونی شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش در ابوجا پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند و خواستار آزادی فوری رهبرشان هستند. شیخ زکزاکی چند ماه پیش از دستگیریش اعلام کرده بود که عربستان بنا به دستور آمریکا و انگلیس به ارتش نیجریه کمک مالی کرد تا در سال 2015 در زاریا دست به کشتار شیعیان بزند. وی در تماس تلفنی با پسرش گفته بود
عربستان هزینه حمله به زاریا رو تامین کرده. من پیشرتای دولت نیجریه رو برای آزادی خودم رد می‌کنم و نمیتونم با افسرای امنیتی مذاکره کنم.
در چند روز گذشته و پس از اعلام وضعیت وخیم شیخ زکزاکی، مسلمانان آزادیخوان جهان با برگزاری تظاهرات و صدور بیانیه‌های مختلف خواستار آزادی وی شدند. سعودی‌ها در نخستین گام برای جلوگیری از افزایش شیعیان در نیجریه اقدام به تجهیز و تسلیح گروهک تروریستی تکفیری بوکو حرام در این کشور کردند. شکست این سیاست سعودی ها و استمرار گرویدن مردم نیجریه به مذهب تشیع، سعودی ها را واداشت تا با همکاری رژیم صهیونیستی و ارتش نیجریه به سرکوب گسترده مسلمانان این کشور و آزار رهبر آنها یعنی شیخ زکزاکی بپردازند. سران رژیم سعودی تصور می‌کردند با جنایات ارتکابی در آذر ماه 94 توانستند از مردم مسلمان این کشور آفریقایی زهر چشم بگیرند، اما نه تنها شیعیان نیجریه‌ای به هراس نیفتادند، بلکه برای پیگیری مطالبات خود از جمله آزادی رهبر حق طلبشان شیخ زکزاکی مصمم‌تر شدند.
متشکرم از همراهی شما. شماره پیامکمون 3900 و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته در خدمت شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شدم پشت نگاهی، میرفت و گم میکردمش در یک دراهی. در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. تا تور می بافم بگیرم ردی از او، لیس خورده از جهانم همچو ماهی. چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. فکرم از خالش به چال صورتش رفت، گویی که من از چال افتادم به چاهی. میرفت و حسرت میکشیدم در همه او. او سرگذشت من شد و من یک فکاهی. رفت و با خودم من عهد بستم، گفتم غلط کردی اگر او را نخواهی. او میبرد قلب مرا با خود، مهم نیست. با خود به منزل میبرد یا به تباهی.
Oh, oh, oh.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید.